بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر برادران و خواهران عزیز. چند نکته در باب پژوهش دینی به ذهنم آمد که شاید از جهاتی به کار شما بیاد، گرچه حرف تازه‌ای نیست. و عرضم رو با یکی دو حدیث از امام صادق صلوات الله علیه شروع میکنم، برای اینکه در واقع ما و شما رو شیعه جعفری میدونن، یعنی مکتب فقهی کلامی شیعه در موازات مذاهب دیگر برادران مسلمان به طور ویژه در زمان امام صادق شکل میگیره، چون که مذاهب دیگر مسلمان، مذاهب اهل سنت هم عمدتاً در همین دوران و بعد از امام صادق ظرف چند دهه شکل گرفته. اینا رو میشه به عنوان بعضی از اصول حاکم بر پژوهش‌های ما در نظر آورد. یک اصل اینه که به مطالعات دینی، پژوهش و آموزش اسلامی به عنوان وسیله‌ای برای تحقق جامعه اسلامی باید نظر کرد. یک کسی که مشغول کار دینی است، ازش بپرسن چه می‌کنی، ممکنه بگه خدمت به دین. و این حرف درسته. اما از اون درست‌تر و دقیق‌تر اینه که خود دین آمده برای چی؟ دین آمده برای ارتقا و اصلاح طرز تفکر و سبک زندگی بشر، یعنی زندگی رو به سمت خدا و آخرت هدفگیری کنه. و چون این هدفگیری بدون عدل، بدون ایمان به توحید، بدون نبوت و کمک نبوت و امامت برای بشر به قدر کافی ممکن نیست، بنابراین دین نازل میشه. و دین شامل دو پیامبر درون و بیرون، یعنی از یک طرف عقل و فطرت، از یک طرف نقل وحی، نقل معتبر است. امام صادق علیه السلام نقل شده ازشون که فرمودند خدمت به دین، دوست داشتن دین، دوست داشتن مردم است، برادران دینی ده. یعنی اینکه کسی گمان کنه من یک کاری دارم میکنم خدمت به دینه، اما کاری با مردم، با برادران و خواهران دینی خودم تو جامعه ندارم. یه پژوهشی میکنم که به هیچ درد نظری و عملی جامعه اسلامی نمیخوره. این یک پژوهش دینی نیست، ولی اینکه موضوعش دین باشه. اینکه فرمودن ضرورت دوست داشتن دین و محبت به دین، دوست داشتن برادر و دینیته، برادر و خواهر دینیته، این یک اصل کلی باشه به عنوان مبنای هر کار پژوهشی در عرصه معرفت دینی. یعنی ما اساساً کار دین را از کار خلق، کار خدا را از کار خلق جدا نمی کنیم. این تعبیر امام صادق یعنی ما نمیتونیم خدایی باشیم، خلقی نباشیم. چون که عکسش هم درسته، نمیتونی خلقی باشی بی آنکه خدایی باشی. این تفکیک و تعارض و شکاف بین خدا و خلق که شما بگو خدایی هستی یا خلقی، این در تفکر امام صادق سلام الله علیه در مشی ایشون نیست. نمیشه کسی خدا دوست باشد، مردم دوست نباشد. این اصل بسیار مهم در تمدن سازی، در سبک زندگی شیعی و جعفری است و در پژوهش و مطالعات دینی هم باید بهش توجه داشت. نوع تبیینی که از دین ارائه میدیم باید بهش توجه داشته باشیم. یعنی هر نوع تبیینی از دین که ارائه بدیم که خدمت بگیم، خدمت به خداست ولی با خلق کار نداره، این معنی نداره. اصلا خداوند به خدمت ما احتیاجی نداره. خدمت به خدا، خدمت به خلق است برای خدا. و خدمت به خودمون، نجات خودمون به سوی خدا و برای خدا. بنابراین تمام این تعابیر که میگن حق الله یا خدمت به خدا، اینا همه تعابیر مجازی است، حقیقتی نداره، چون خدای متعال مخدوم به این معنا نیست. خداوند در عرض خلائق نیست که بگه حق ناس، حق مردم، اینم حق خدا. خداوند منشأ همه حقوقه، خالق حق و ذی حقه، خالق و منشأ عقل و شرع است که اونا میان رابطه حق و ذی حق رو بیان میکنن. بنابراین حق، توجه کنید، اون مواردی هم که میگن حق الله، اونا هم حق الناسه، منتها حق معنویه، حق کرامت، حق تکامله. مثلا میگن نماز حق الله، گران فروشی نکردن، مثلا گران فروشی مربوط میشه به حق الناس. این معنیش اینه که اگه گران فروشی کنی به ناس صدمه زدی، اما اگر نماز بخوانی حقی از خدا ضایع شده، یعنی به خداوند صدمه زدی. این تعبیر حقوقیش برای که ما یه مرزبندی برای یه جای خاصی مرزبندی انجام میشه در مقام محاسبه و الا این مرزبندی حقیقی نیست. چون وقتی من مثلا نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، اسمشو میذارن حق الله، این در واقع اینم حق منه، حق النفسه، متاه کرامت معنوی است، حق تکامل است که ما از خودمون تفویت میکنیم. به این معنا ما حق الله نداریم، چون همه چیز حق اللهه. لذا این تعبیر امام صادق، ما در برابر دو جریان بودیم، هستیم و خواهیم بود که حساب خدا و خلق رو جدا میکنن، یا به نام خلق خدا رو حذف میکنن یا به نام خدا خلق رو حذف میکنن، هر دوش غلط. این اولین نکته. ما به دنبال ساختن جامعه‌ای، یک سبک زندگی و پژوهش دینی به نحوی هستیم که امام صادق علیه السلام فرمودند که ضرورت دوست داشتن دین، دین خدا، دوست داشتن خلق خداست و برادران دینیت. پس خدا دوست خلق فراموش یا خلق دوست بی خدا، هر دو محاله. در پژوهش دینی هم باید به این توجه داشته باشیم. هر پژوهشی که میکنیم دو تا سوال از خودمون بپرسیم. هر پژوهشی، یک، این پژوهش ارتباطش با خداوند چیست به عنوان مبدا و معاد عالم و آدم؟ دو، این پژوهش ارتباطش با خلق خدا چیست؟ کدوم مشکل بشر رو حل میکنه؟ مشکل نظری، مشکل اخلاقی، مشکل عملی، مشکل اجتماعی، اقتصادی، دنیوی، اخروی، که همه اینا دینی است. اصل دوم، تعبیر دیگری است از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که خیلی جمله مهمیه. فرمودن هرگز دل بشر به باطل بودن حق و به حق بودن باطل یقین نمی کند. خیلی تعبیر مهمیه. فواید زیادی داره این روایت امام صادق. مبنای نظریات مهمی در تعلیم تربیت میتونه باشه، در روانشناسی، در معرفت شناسی، در فلسفه رسانه، در فلسفه هنر و سینما. متاسفانه ما کسایی نداریم، کم داریم که این دریای اقیانوس عظیم آیات و روایات رو درست بخونن و ارتباط بدن به این فلسفه ها، ایدئولوژی ها، علوم اجتماعی، مشکلات واقعی، سبک زندگی مردم، گرفتاری های خانوادگی، اخلاقی، روحی، مادی، بازار، سیاست، پارلمان. اجتهاد امروز یعنی اینا. حالا یکی از فوایدی که من از این روایت استفاده میکنم که در مقام کار پژوهش دینی که کار شماست و تفکر دینی مفیده، اینه. من از این روایت این استنباط رو هم میکنم. هیچ وقت به ذهنتون خطور نکنه که حق و باطل اگه درست تعریف و تبیین بشن، ممکنه باطل واقعا مشتری داشته باشه و حق مشتری نداشته باشه. چون ممکنه کسی بگه من میترسم حق طرفدار نداشته باشه. ما در طول تاریخ غالبا او اوقاتی که حق مظلوم شده و شکست خورده، مواردی بوده که حق و باطل درست برای همه ملت، افکار عمومی، اوریان نشده. اگر بشه محال بشر، فطرت بشر توریست، الهیستی، خود قرآن میفرماد فطرت الله التي فطر الناس علیها، محال بشر حقیقتا حق و باطل براش درست تعریف و تبیین بشه و در دلش، امام صادق نمیفرمان نمیره کسی طرف باطل، ممکنه بره، میگن دل کسی به حق بودن باطل و باطل بودن حق هرگز یقین نخواهد کرد. یعنی خودش میفهمه، ولی هم که میره طرف باطل یقین نداره به باطل، میفهمه که نمیتونه پای حرفش بیسته. خیلی تعبیر مهمیه. من کمترین استفاده که از این میکنم برای کار رسانه دینی و تحقیق و پژوهش دینی و آموزش دینی اینه که هیچ وقت از ضعف حق، یعنی احتمال ندید حق شکست پذیره و باطل پیروز میشه. قرآن که به عنوان یک قاعده کلی فرمود جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوق، و باطل ذاتش رفته نیست، منتها به شرطی که جا الحق باشه. ما منتظر جا الحق نیست بعد میگیم چطور با زهق الباطل اتفاق نیفتاد. خب قرآن فرمود جا الحق و زهق الباطل، اول حق بیاد درست تبیین بشه، مطمئن باشید باطل نمیتونه بیسته و میره. حالا من اینو مثال میزنم به وضعیت گرایش‌های مختلف فکری در دانشگاه‌های ایران از زمان که دانشگاه تهران و دانشگاه فعلی تأسیس شده. ببینید چطور در یک دوره‌ای جریان فکر اسلامی در قربت محض و در حاشیه بود، برای که سخنگویان درست و کافی در سطح دانشگاه‌ها نداشت. 100 تا دانشجو نبودن که همین تحقیقاتی که شما اینجا انجام دادید یک دهم اینا رو انجام بدن تو دانشگاه‌ها، و دست بچه مسلمان‌ها خالی بود از تحقیق و از حرف، چیزی برای گفتن نداشتن. جریان‌های مسلمان ضعیف‌ترین جریان بودن در دانشگاه. جریان‌های دیگه جریانی بودن که اونها هم تولید نداشتن ولی مدام ترجمه می‌کردن از بیرون. دستشون پر از ترجمه بود. بچه مسلمان دستشون خالی بود، منفعل بودن. الان ما نسبت به اون موقع که دانشگاه‌ها در ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه و تربیت معلم اینا تأسیس شد، همه هزار قدم جلوی دلان شما. منتها برای که رو به آینده باز به ایستیم و نگاه کنیم، نه رو به گذشته، من بخش از این گذشته رو عرض می‌کنم براتون برای اعتبار عبرت‌گیری، تا بدونیم در آینده ما چطور روش و آموزش و پژوهش و فعالیت‌های جان دانشجویی و حوزوی و اینا رو انجام می‌دیم، در واقع جهت‌گیری این پروژه وحدت و حضور دانشگاه. پس اینم اصل دوم که امام صادق فرمودن نترسید، هیچ وقت تو ذهنتون تردید نداشته باشید که حق درست بیان بشه بازم شکست بخوره. به لحاظ نظری ها، به لحاظ عملی چرا؟ طرفدار نداشته باشه، فداکاری نکنی، خب ظاهرا شکست می‌خوره. یعنی از صحنه میره بیرون، نه اینکه، اما به لحاظ نظری شکست نمی‌خوره. امام صادق به عنوان انسان شناس بزرگ و حقیقت شناس بزرگ اینو دارن می‌فرمان. می‌فرمان انسان طوری ساخته شده که محال قلب انسان به باطل بودن حق یقین کنه یا به حق بودن باطل یقین کنه. یقین تا لحظه آخر شک داره، حتی اونه که جزمی و متعصبه به علل اجتماعی و شخصیتی و روانی و منافع و اینا جازم است. جزم غیر از یقینه ها، جزم ممکنه لجبازی، تعصب اینا باشه، اما جهل مرکب هم، اما یقین نیست. نمیشه به باطل یقین کرد. این یعنی این که اگر ما در آموزش و پژوهش و رسانه دینی و کار فعالیت های اجتماعی و سیاسی مبنامونو بگذاریم که حق بودن حق و باطل بودن باطل رو درست تبیین بکنیم، پیروزی البته به معنی نیست که قدرت دستت میاد لزومن، در مساف نظری و تئوریک پیروزی، حجت تمام میشه دیگه، کسی نمیره اون طرف خندق و اون طرف جبهه الا اینکه کسی که دیگه دنبال حق و باطل این حرفا براش مهم نیست، دنبال منافعش، حجت براش تمام میشه. مورد سوم باز تعبیر دیگه ایست از امام صادق علیه السلام که بعضیا تطبیق دادن به بالاخره یک شرایطی. البته من با اینایی که الان دارن میشمرن هفته دیگه امام زمان میاد و 6 روز دیگه میاد و اسبار زین کنین و نمیدونم چی شد و غربی هم که 2012 اینا رو گفتن همین یک هفته، نمیدونم حالا بگذره این 7 8 روز قیامت نشه بعدش میخوان چیکار کنن اینا، چون همشون گفتن که الان در آمریکا هزاران نفر رفتن بیرون شهر تو بعضی از شهرها خیمه زدن، چادر زدن، منتظرن که تو یک هفت روزی که اتفاقی میفته و اینا. برای شما اخبار نشون دادن، نمیدونم دیدین یا چینی یک چیزی ساخته، کره زیردریایی، بعد ازش پرسید به چه درد میاد، گفت به درد رهایی از طوفان، زلزله، چیزی و قیامت، روز قیامت. الان میخوان تولید انبوه بکنن اونا را. داخل کشورم که بعضیا دارن دیگه سفره میندازن و جاده ها رو آسفالت میکنن و اینا که امروز فردا باید بیان. خب ما این عقیده رو نداریم، چون هیچ وقت به ما نفرمودن که کاراتون رو تعطیل کنید، منتظر باشید آقا بیان. فرمودن با تمام قوا به تکلیف شرعیتون عمل کنید، هر روز هم منتظر باشید. منتها انتظار به مفهوم تعطیل عقل و نقل و تعطیل زندگی عادی و روزمره و اینا نیست. بعضی چیزا درست فهمیده نمیشه. مثلا این در روایت ما میفرمان همیشه آماده مرگ باشید. بعضی ها فکر میکنن آماده مرگ یعنی منتظر مرگ. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه یک تعبیری دارن، فرمودن که مرگ را بر خودتون قطعی بدانید، اما لا تنتظر و قدومه، منتظر مرگ ننشینید. خیلی تعبیر مهمیه. فرمودن تیقنو، یقین داشته باشید و روحتون آماده باشه که هر وقت شد من آماده ام برم. اما لا تنتظر و قدومه، زندگیتون رو تعطیل نکنید، دم در همجور بشین منتظر که کی مرگ میاد. این انتظارم یک کم چیزیه، باید آماده بود و منتظر و یقین داشت که اتفاق خواهد افتاد انشاءالله هرچه زودتر، ولی منتظرش نباید بنشینی همه چیز گره بزنه به این قضیه که الان اگه آمدن نیامدن. اینجوری نیست، آمدن چه بهتر، نیامدن در روایات پیامبر فرمودن اگه کسی گفتن آقا ما منتظر ایشون بودیم ایشون رو درک نکردیم چی میشه، فرمودن هر کس در عصر غیبت ایشون تکلیف خودش رو عمل کنه کمن استشهده، مثل کسی است که شهید شده پیش چشم امام زمان، جلوی چشم ایشون شهید شده و فی فسطاته در خیمه فرماندهی در او قرارگاه مرکزی. اینجوری یه رفیق داشتیم زمانی که یک زمانی میگفتن آقا جبهه بریم، خب جبهه کلش زمان جهاد و شهادت زیر نظر امام زمان بود و هست و اینا، ولی عده میرفتن که خود آقا رو باید ببینن، هر تو بعد نمیدیدنم یه چیزی درست میشد، کم کم یه زمانی آدم باید لوس شده بود قضیه. یه دوستی داشتیم از جبهه آمده بود و 7-8 تا خبر گفت، خبر نهمش این بود که راستی بچه‌هایم آقا رو دیدن، خبر نهم. بعد هم یک نخ سبزی در آورد و فلان اینا. وقتی یک دوستی داشتیم از برادرای رزمنده ما که همیشه خط مقدم می‌جنگید، برایشون رو گفت، بهم گفتن آقا رو دیدی؟ گفتم نه، من که متاسفانه آقا رو ندیدم، ولی خوشحالم از اینکه آقا منو دید. آقا منو دید، دید که من از همه چیزم گذشتم، جونم و کف دستم گرفتم، رفتم برای شهادت. من میخوام آقا منو ببینه. ما هم اگر دیدیم خب چه بهتر. حالا من اینا رو گفتم برای که روشن بشه ما جزو اینا نیستیم که 2012 و نمیدونم اینا همین چند ماه قرار آقا بیان. ولی این روایت هم از امام صادق نقل شده، توجه داشته باشین که یخرج اناس من المشرق فیبتعون للمهدی، جمعی و امتی و گروه عظیمی از خلق، مردمی مردمانی در شرق قیام خواهند کرد و اونها تمهید و زمینه رو میسازند برای انقلاب بزرگ آخر الزمان و بلای حضرت. حالا ما این احتمال رو با امید بدیم که شاید ما اون ملت باشیم، چون به دوربرمون که نگاه میکنیم هیچ ملتی بنز این ملت به نام مهدی سلام الله علیه این همه شهید نداده، این همه فداکاری نکرده، هنوزم در صحنه است، انشاءالله تو صحنه خواهد موند. اینم اصل سوم، هر پژوهشی که میدید انجام میدید و هر کاری که میکنیم جهانی بیندیشیم، بگیم اینم یک گامی در جهت او تمهید باشه. اقتصاد جهان، سیاست جهان، رسانه های جهان، حکومت های جهان، اخلاقیات جهان، ایدئولوژی های جهان، همه اینا رو باید تحقیقات و پژوهش ما ناظر به تبیین اسلام صحیح در نمایشگاه انواع ایدئولوژی ها و فرهنگ ها و ایناست. چهارمین روایت که از امام صادق عرض میکنم که باز در پژوهش ها بهش توجه داشته باشیم اینه، یه مقداری از کلی بافی و کلی گویی ها عبور کنیم، بیایم نقطه وصل نظر و عمل رو درست بهش برسیم. این وظیفه حوزه و دانشگاه ماست امروز که وحدت حوزه و دانشگاهه. دیگه کلیات نگیم که آنچه در جوی می رود آب است، نمی‌دونم آنچه که چی می رود خواب است، شب شب تاریک روز روشن. از اینا یکم بیایم جلوتر، نگاه به واقعیت جامعه، مشکلاتی که تو جامعه خودمون همین الان داریم، مشکلات فرهنگی، اخلاقی، سبک زندگی، مشکل رسانه‌هامون، مشکل حوزه‌مون، مشکل دانشگاهمون، مشکلات زیادی داریم، باید خودمون هم حلش کنیم با توجه به این اصول. ببین امام صادق علیه السلام خب گفت، میگفتن که خوب باشید، اخلاقی باشید، اما دیگه به یک اکتفا نمی‌کردن، می‌اومدن مصادیق عینی رو تو همین سبک و روش زندگی هم می‌گفتن. پس ببینید، یک عرض کردیم که سرنوشت خلق را نمیشه تفکیک کرد از سرنوشت دین. دین برای نجات بشره، دین خودش رو هوا نیست، دین هدف نیست، دین وسیله است، وسیله برای نجات بشر. اگر بشر نبود و نجات بشر نبود، دینی نمی‌اومد، پیامبری نازل نمی‌شد. آقا دین هدفه یا انسان؟ دین وسیله است برای نجات انسان، نجات انسان هدفه. اما اگر منظورت لذت انسانه که بگی لذائذ ما هدف است، دینم بشه وسیله و ابزار، نه. اصل دوم، پس این اصل دوم این بود که فطرت طرف شماست، بنابراین اگر اسلام رو همونطور که هست فطری عقلانی بیان بکنی، مطمئن باشید در مساف نظری پیروزی. هرگز قلب انسان‌ها، این 7 میلیارد انسان جوری ساخته شده فطرتشون و قلبشون که به باطل یقین نمی کند. اینا به نفع مایه. پوان سوم، زمینه چینی برای یک انقلاب عظیم آخر الزمانی. کی میاد حضرت نمیدونیم. ممکنه 100 سال، 500 سال دیگه، ممکنه 1000 سال دیگه بیاد. ممکنه انشالله همین هفته دیگه بیاد. ما باید آماده باشیم. اما منتظر به اون مفهومی که همه کاراتو تعطیل کن بشین آقا بیاد، نه. هر وقت آمدن، هر وقت تشریف آوردن، باید ما آماده باشیم. پس اصل سوم، جهانی بیاندیشیم به عنوان موتع قیام آخر الزمان. محلی و روستایی و منطقه و کوچه محلی نیندیش، برای قوم و تهران و مشهد و اینا نیندیش، جهانی بیاندیش. ما از این به بعد با جهان روبرویم. رسانه ها جهانیست، رقبای ما جهانیان، ادعای ما جهانیست در همه عرصه ها. یعنی وقتی پایان نامه و مقاله می نویسی جوری بنویس که اگه همین الان به 50 زبان ترجمه شد تو دنیا رفت، خجالت نکشی، شرمنده نشی، سرت بالا بگیری، بگی بره من اینو به عنوان یک بچه مسلمان نوشتم، پاشم وای میستم. اینجوری بنویس. جهانی بنویسیم، جهانی تحقیق کنیم. اصل چهارم، اصل پنجم، کلیگویی خوب است، شروع خوبی است، پایان خوبی نیست. هر ادعای عقیدتی اخلاقی تو پژوهش هامون انجام میدیم، حوزه و دانشگاه، باید ما به ازاء واقعی کف خیابونشو نشون بدن. البته هر چیزی کف خیابون خودشو داره. ممکنه که آقا مثلا فرض بفرمایید مباحث عقول عشره اونم نمیدونم چی و اینا در فلسفه و منطق کف خیابونیش چیه باز؟ چرا اونم داره کف خیابونی؟ هر کدوم به حسب خودشه کف خیابونش. یعنی نتیجه نظری و عملیش در ساختن امت اسلامی، تمدن سازی اسلامی امروز چیست؟ از امام صادق پرسیدن، سلام الله علیه پرسیدن آقا اخلاقی بودن چیه؟ مکارم اخلاق. نگفتن دیگه خوب باشید، تقوا داشته باشید. البته همین همه چی توش هست ولی به یک اکتفا نکردن. فرمودن من 10 تا دستورالعمل بهتون میدم. این 10 تا تو هر جامعه ای عمل بشه، یعنی اکثریت مردم به اینا عمل کنن، میتونید بگید اون جامعه اخلاقی است. شفافم گفتن. یعنی همین الان هر کدومشو که بخونی خودت میتونی خودت امتحان کنی. انتزاعی رو هوا نیست. یک، اخلاقی باشید یعنی چی؟ هم نظام سازی، سبک زندگی، پژوهش، سبک زندگی جعفری. یک، فرمودن با مردم صادق باشید. راست بودن، راستی با مردم. کلاه کسی رو بر ندار. راستی با مردم، با همه صادقانه رفتار کنی، این خیلی چیز داره، دامنش خیلی وسیعه. دو، به هیچ اعتمادی خیانت نکنید. این اصل دوم. فهمیدن میخوای ببینی یک شخصی اخلاقی است یا نه، خانواده ای اخلاقی، دینی است یا نه، سبک زندگیش اسلامی شیعی است یا نه، جعفری است، یک جامعه ای، یک ملتی آیا دینی و اخلاقی هستن یا نه، ببینید این 10 تا خصلت درشون هست یا نیست. به عنوان نمونه ها، یک، راستی با مردم. آیا با مردم با همدیگه صادقند یا کلاه همدیگه رو اکثرا میخوان بردارن، همدیگه رو دشمن میبینن یا دوست. دو، به هیچ اعتماد خیانت نکنید. امانت داری، چه امانت مادی چه امانت اسرار مردم. سه، روابط خیشاوندی را گرم نگه دارید، صله رحم. فرمودن یک جامعه رو نگاه کن، اگه می‌بینی روابط خیشاوندی ضعیفه، اون جامعه اسلامی نیست، سبک زندگیش اسلامی نیست. چهار، یکدیگر را میهمان کنید و کرامت میهمان را پاس دارید. به یکی دیگر خدمت کنید در خانه خودتان. یعنی به زور مردم رو، دوستانت رو دعوت کن خونت، مهمونشون کن و با احترام باهاشون رفتار کن. ببینید توی فرمودن توی جامعه، ببین مردم از میهمانی دادن بیشتر استقبال میکنن یا از میهمانی رفتن استقبال میکنن، کدومشه؟ یا از نه میهمانی دادن نه میهمانی رفتن. اینا سه سبک زندگیه. پنج، سیر کردن هر گرسنه‌ای و حتی غیر گرسنه‌ای که از تو خواهش میکنه و چیزی میخواد. فرمودن ببینید یک جامعه تو کوچه خیابون روابط انسانی جوری هست که هر کس سیر گرسنه، هر کس گرسنه بقیه میان سیرش کنن، یا اگر کسی گرسنه نیست ولی مشکلی داره، هی داره کمک میخواد، میگه آقا من کمک کن، فلان کمک کن، نه سر چهار راه. تو جامعه، تو زندگی همه گرفتاری، هر کسی داره دیگه، میاد به تو میگه کمک بهم بکن. فرمودن جامعه سبک زندگی اسلامی اینه که کسی گرسنه نمیمونه تو اون جامعه. اگر میبینید در جامعه شما کسانی گرسنه اند، شما شیعه نیستید. فرمودن شش، طلبکار و خودخواه نباشید. با وفا و قدرشناس خدمات مردم رو جبران کنید. اگه کسی بهت یک خدمت میکنه، طلبکار نباش که مثل که بگه وظیفت بوده به من خدمت کردی. فرمودن جامعه اسلامی سبک زندگی شیعی اینه که هر کس به تو خدمتی، لطفی، محبتی کرده باید جبران کنه. جبرانش هم فقط تشکر زبانی نیست، اون حد اقلشه. فرمودن باید جبران کنه، باید بری یه مشکلش رو حل کنی. 7 فرمودن هیچ کس در هیچ باب از تو دروغ نشنود. سبک زندگی شیعی. فرمودن نگاه کنید تو جامعه، تو فامیل، خانواده، دوستانتون چقدر به هم دروغ میگید. اگر دروغ زیاد میگید، شما اگه دروغ میگید، فرمودن مسلمان زیادش هم من گفتم، ایشون نگفتن. ایشون فرمودن که راستگویی، هیچ کس در هیچ باب از تو دروغ نشنود. 8 شبکه همسایگی منسجم باشه. همسایه از همسایه فرمودن خبر داشته باشین و مشکلات بدونین کی چی مشکل پیدا کرده، در حد توان بهش کمک کنید. 9 دوستی های ریاکار زبانی نباشد. دوستی یعنی فداکاری برای یکدیگر. این هم اصل 9 سبک، شاخصه 9 در سبک زندگی اسلامی. فرمودن حمایت از دوست با جان و آبرو و مال، نه که ما برای گرده و خنده و تفریح با هم رفقیم، یه لحظه مشکل پیدا میکنه فاصله میگیریم ازش. فرمودن اگر شما با هم دوستید اما در موقع مشکلات از هم فاصله میگیرید، شما مسلمانانه زندگی نمیکنید. و 10 فرمودن بالاتر از همه شرم اخلاقی، حیا، حفظ کرامت انسانی خودت. امام صادق فرمودن اگر یه تو بازار حیا داشته باشی، کلاه امریکا رو برنمی‌داری. اگه تو اداره حیا داشته باشی، حقوق امریکا رو پامال نمی‌کنی. تو دانشگاه حیا داشته باشی، از وقت استادی یا شاگردی یا تحقیق کم نمی‌گذاری. تو خرید و فروش هم زن و شوهر اگه حیا داشته باشن، به هم دیگه خیانت نمی‌کنن. و از این قبیل. اینم پس یک نکته. من نمیخواستم الان اینجا بنده نه واعظ اخلاقی ام، نمیخوام موعظه کنم، چون بیشتر محتاج موعظه ام. اینا فقط من این روایت رو خوندم به عنوان مثال. میدونید از این روایت ما هزار داریم که اینا همه سبک زندگیه. منتها من به این جهت توجه دادم که یک طرف از امام میپرسه که چجوری باشیم. امام میفرماد مکارم الاخلاق، اخلاقی باش. بعد اکتفا نمیکنم به یه موعظه کلی که اخلاقی زندگی کن، شروع میکنی یکی یکی تو زندگی عینی واقعی کف خیابون. میگه این 10 تا شاخص بهت میدم. زندگی دینی آزمون پذیره، حواله فقط به روز قیامت نیست. تو همین دنیا نتیجهشو میبینی، نتیجه دنیویشو اینجا میبینیم، نتیجه اخرویش هم بعد میبینی. مشخصه. من چند وقت پیش دیدم چیز واتیکان یه چیزی داده صادر کرده به نام 10 فرمان هنگام تصادف با اتومبیل. این 10 فرمان حضرت موسی که خب میدونید که مبنای شریعت اوناست و شریعت همه انبیاست. اون 10 فرمان حضرت موسی 10 فرمان اسلام هم هست. دروغ نگید، زنا نکنید، چه نکنید، فلان. واخ کلیسای کاتولیک برای سبک زندگی چیزی نداره الا پیانو، ارگ و آواز و کلی همینجور همه عاشق باشید، همه مهربان باشید، همه خوب باشین، خوبا خوب باشن، بدا خوب باشن. تو جزئیات چیزی ندارن. این همه ما آیات روایت داریم تو جزئیات زندگی. خب بعد ما متهم شدیم، الان ما متهمیم که آقا اسلامیات یه سری کلیاته، یک سری کلیاته، خدا یکی و روز قیامت و امام 12 امام داریم، همین دیگه. ما به این متهم میشیم با این همه آیات روایات. بعد واتیکان آمده 10 فرمان میده برای چیزای جزئی زندگی. مثلا نوشته 10 فرمان برای موقع تصادف. 1 از صحنه تصادف فرار نکنید. 2 مجروح رو سریع سوار کنید فلان به بیمارستان. 3 هزینه فلان. 4 با خانواده‌اش تماس بگیرید. حالا اصلا اینا که هیچ جایی نیست که تو متون مقدس مسیحی، که اینا جزو لوازم عملی ریز اخلاقی بودنه. بعد ما تو روایات در جزئیات مسائل واقعا حرف زدن که ارتباط عقل و نقل و اینا کاملا محفوظه. نکته دیگه، برگردیم سابقه دانشگاه‌های ایران رو ببینیم چی بوده. اولین دانشگاهی که تأسیس شده زمان رضاخان، اول دانشسرای تربیت معلم بود که حالا شده بعد شد دانشگاه تربیت معلم، بعدم دانشگاه تهران بود. اینجا رو درست کردن زیر نظر انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها اینا برای کادر سازی برای رژیم پهلوی ادامه مسیر جریان فراماسونری و اینا بود. متابعت از تو دانشگاه تهران چیزایی هم در اومد از دانشگاه ایران که اینا دلشون نمیخواست. ولی اون چه که در آمد تقریبا هیچ کدومش به نفع ما نبود، یعنی جریان‌های اسلامی مبارز منزوی‌ترین و ضعیف‌ترین جریان‌ها بودن در دانشگاه، اینو بدونید. اولا تا زمانی که رضا خان بود که دانشگاه تهران و چند تا دانشگاه که شده بود اینا هیچ کدوم سیاسی نبودن، بچه پولدارا و بچه های حکومتی ها و اینها بودن معمولا. او اواخر یک دو سه تا جریان بود، بیشتر جریان چپ پیدا شد. بعد از شهریور 20 سه چهار جریان تو دانشگاه تهران و دانشگاه ها هست، ضعیفترینش جریان اسلامی است. این جریان ها همه تحت تأثیر قضیه شهریور 20 که ایران اشغال شد توسط انگلیس و فرانسه و چه انگلیس و روسیه و آمریکا و اینا، همه اینا هر کدوم آمدن یه دنباله روشنفکری و روزنامه‌ای و دانشجویی هم درست کردن برای خودشون، همشون تو ایران داشتن. اون زمان گرایش های فکری اصلی یکی گرایش های شوونیستی و ناسیونالیستی بود، ناسیونالیسم بازگشت به ایران قبل از اسلام برای اسلام زدایی، نه برای مقاومت در برابر غرب. آخه ناسیونالیست های ما خیلی زرنگ تشریف داشتن، زبان فارسی و تاریخ ایران باستان مطرح می شد برای زدن اسلام، نه برای جلوگیری از غرب، چون تا نوبت به غرب می رسید دیگه اینا ناسیونالیست نبودن دیگه، نه از زبان فارسی حرف می زدن نه از ایران باستان حرف می زدن، همه چی می شد غرب، زبان انگلیسی و فرانسه باید حاکم می شد و فرهنگ غربی. تا اسم اسلام و قرآن و زبان عربی اینا پیش می آمد یه مرتبه رگ ایرانیشون اینا می زد بالا. اینا در برابر اسلام ایرانی بودن، در برابر غرب انگلیسا آمریکایی ها اینا هیچ وقت ایرانی نبودن، نه به زبان فارسی رو پاس می داشتن نه تاریخ ایران و باستان رو کار داشتن، اصلا از کوروش و داریوش و همه هم یادشون می رفت که بابا خب اگه تو کوروش و داریوش اینا، داریوش یه وقتی رفت یقه یونانیا و رومیا و غربیا رو گرفت زد زمین پدرشون رو در آورد، که همین توی چیز دیدید دیگه این مجسمه که ساختن که شاه ایران رو اسب نشسته، شاه روم و یونان نماینده تمدن و امپراتوری غرب جلوش رو زمین زانو زده، اینم رو اسب واسطه که خب آدم اولا اینجا اولا خوشخوشانش میشه که حالا اگرم تو میخوای ایران باستان باشی، ایران باستان با غرب تمدن امپراتوری غرب و موقع این کارو کرد، طرف جلو اسبش رو زمین زانو زده دستش آورده بالا، شاه یونانی رومی به شاه ایران داره میگه منو ببخش و منو عفو کن. خب بازم این آدم خوشش میاد اینجوری ایرانی رو، ولی شما در برابر غرب دیگه نه داریوش گفتی نه کوروش گفتی نه هخامنشی گفتی نه ساسانی گفتی نه زرتشتی بودی، هیچی نگفتی. رستم هم رفت حلقه به گوش غرب شد. تا اسم اسلام و اینا میامد که آقا اسلام و زبان قرآن عربی، یه مرتبه یاد زبان فارسی باستانه که دیگه مردم ایران هم نمیفهمیدن چیه این زبان فارسی خالص نامفهوم. دیدید چه کلمه‌ای درست میکنه؟ نمیدونم گرجاوندان فندان نمیدونم چی، که اصلا هیچ کسی نمیدونه کی گفته ایره، تو حالا معنیش چیه؟ کدوم ایرانی از اینجوری حرف میزنه؟ چرند همونج الفاظ میگن که اصلا خودشون نمیتونن درست تلفظ کنن، هیچ کسی هم تو دنیا نه به کار برده نخواهد برد. یک جریان این جریان بود که از طرف رژیم پهلوی حمایت میشد، چون اینا برای پهلوی ایدئولوژی بسازن، ایدئولوژی که نداشتن اینا دیگه، یک چیزایی سر هم کردن به هم گره زدن ایدئولوژی بسازن براش. یکی جریان شوونیسم و ناسیونالیسم، یک جریان غربگرای خیلی قوی تو دانشگاه‌ها به وجود آمد که اغلب در خارج رفته بودن اروپا درس خونده بودن اومده بودن، خیلیشون وابسته به جریان فراماسونری بودن. یک جریان قوی تو دانشگاه‌های ما جریان چپ مارکسیستی بود که به خصوص از وقتی که ایران اشغال شد شهریور 20 و حزب توده تشکیل شد تو دانشگاه‌های ما اینا بودن. ببینید هر چی مقاله و تحقیق و پژوهش بود زیر این گفتمان ها بود اون موقع. یکی هم جریان بهایی ها بودن، این جریان بابی و بهایی جریان سیاسی بود از اول که مستقیم به سرویس های جاسوسی وصل بود و اینا هم تو دانشگاه ها تو عرصه فرهنگ هنر سینما اینا خیلی فعال بودن. وسط این چهار تا جریان اون موقعی که اول تشکیل شد جریان دانشجوی اسلامگرا ضعیفترین جریان بود، چون از هیچ جا حمایت نمیشد. یه عده بچه مسلمان ها تنها قریب مظلوم، اون چهار پنج جریان همشون روی یه چیزی اشتراک داشتن و اون که باید اسلام رو کوبید و تحقیر کرد، بایستی فرهنگ ملت رو تحقیر کرد، بایستی همشون میگفتن اسلام از وقتی آمده ایران باعث عقب موندگی ایران شده و ایرانی عقب افتاده، دومی که اسلام اساساً سبک زندگی و روش تفکر نیست و ارتجاع محض کهنه است، با دنیای جدید قابل جمع و سازگار نیست. اسلام ربطی به تمدن و تمدن سازی نداره، اسلام با افکار اجتماعی و علمی و اینا اصلا آشنایی نداره. امروز عصر سوسیالیسم، عصر دموکراسی، اسلام چیه؟ یک مشت موعظه و حرفای قدیمی. و هر کس ترقی و پیشرفت برای کشور میخواد باید اعتقادات دینی رو بذاره کنار، از مذهب باید عبور کنیم و الا نمیتونیم پیشرفت بکنیم. و این شده بود جو حاکم بر دانشگاه ما بود، این جو حاکم بر دانشگاه بود. و بچه مسلمانایی که تو دانشگاه بودن اینا همه تحت فشار بودن، اقلیت بودن، تحقیر میشدن، مسخره میشدن. و به شما بگم بیشتر از فشار حکومت، چون حکومت فقط مواظب بود سیاسی نشن، اما بیشتر از اون همین جریانای به اصطلاح دانشگاهی روشن فکر، از که حتی ما جریان هیتلری داشتیم تو دانشگاه. حالا ممکنه شما باور نکنید، بخندید، جریان فاشیست داشتیم، جنبش دانشجویی فاشیستی هم ما داشتیم. فقط مارکسیستی نبوده، لیبرالیستی بوده، مارکسیستی بوده، ناسیونالیستی، ملی‌گرا بوده، غرب‌گرا و فراماسونری بوده، فاشیستی هاشم داشتیم، نازی. یعنی اصلا آرم هیتلر دستشون میگرفتن راه میرفتن این ور. همه اینا در این قضیه با هم اتفاق نظر داشتن. و جریان جوری شده در دانشگاه های ما، جوری شده بود که میگفتن اگر خداپرست و مذهبی هستی، یعنی تسلیم طلبی، عافیت پرستی، ساکنی، دینامیک نیستی، بی عرضه‌ای. مذهبی یعنی بی عرضه، مذهبی یعنی امول، دانشجوی مذهبی یعنی دانشجویی که چیزی سرش نمیشه، برای همینم مذهبیه. اگه شعور داشت که مذهبی نبود. آدم ها تقسیم می شدن که به دو گروه، با شعور و متدین، یا مذهبی یا با شعور. اینی که دارم میگم شما می خندید، یک زمانی خلاف این خنده دار بود، اینو همه پذیرفتی، جو حاکم بود از داخل و خارج، از طرف حکومت و جریانای ضد حکومت این تشویق می شد. می گفتن اگر می خواید متحرک و زنده باشید، جامعه رو تغییر بدید، تمدن سازی و سبک زندگی و نمیدونم نوآوری و تولید علم و پیشرفت و اینا، باید ماتریالیست باشی، باید سکولاریست باشی. حالا چه نوع چپش که شعار برابری و مبارزه و دفاع از زحمتکشان رو میداد، چه جنبش راستش لیبرالیش که از علم و دموکراسی و پیشرفت و اینا حرف میزد. این پس یکی جریان. جریان بهایی هم حالا من گفتم، من اینم همینجا توضیح بدم. یه وقتی توی ژنو مرکز همین بحث‌های حقوق بشر بین‌المللیه، یه سمیناری بود که باید راجع به حقوق بشر همه بحث می‌کردن. بنده با یکی از دوستان اونجا رفته بودیم، دعوت کرده بودن بودیم، داشتم راجع به حقوق بشر در حقوق اقلیت‌ها و اینا در اسلام بحث می‌کردیم. یه مرتبه چند تا بهایی اونجا بودن که اینا تو همه جلسات بین‌المللی کنفرانس‌ها همه میرن، اصلا بس که کارشون همینه، سازماندهی شدن برای همین کار. اما تو جلسه و گفت بله این حرفا که زدی خیلی خب، اونجا میدونید یه رب دیگه بیشتر که نمیشه حرف، مثل اینجا نیست که بتونید دو سه ساعت حرف بزنید. یه رب حرفا رو زدیم تمام، خیلی بحث شسته رفته ای شد. و بعد یه مرتبه این پاشدن گفتن دو سه نفر دیگه رو بر که نخیر ما سوال داریم، گفت حرفاتون که خیلی قشنگ بود، ولی با بهایی ها چرا، به بهاییت چرا چیز نمیدید به عنوان اقلیت دینی و اینا. بعدم فرصت پاسخ دادن زیاد به ما ندادن. وسط پاسخم هم اون آقایی که رئیس بود قطع کرد، گفت شما توهین کردین به بهائیت. در حالی که اون چیزی که من گفتم الانم عرض می‌کنم، این وسط اینم بدونید، چون اینم یکی از بحثایی که اینا خیلی ماهواره‌ها و رسانه‌ها و تو تمام مجامع حقوق بشر اولین حرفی که غربی‌ها می‌زنن بحث بهائیت. اونجا من همینم اینجا هم عرض کردم. اولا سه چهار تا مسئله است، اینا مسائل زیادیه، من به سه چهار تاش فقط تیتروار اشاره بکنم. اولا اینکه بحث بهایی با بهاییت دوتاست. بهایی یه بچه که توی خانواده بهایی به دنیا آمده، این مستضعف مظلوم بیچاره، قربانی جنایات و ظلم دیگرانه. مثل بچه که توی خانه متولد میشه که مثلا پدر مادرش هر دو دائم الخمر و مشکل انواع و اقسام و مشکلات دارن، خب این بچه قربانیه. اسلام اجازه نمیده ما از مردم تحقیق کنیم بپرسیم یکی یکی تو سر چهارراه تو خیابونا آقا شما بهایی یا مسلمانی، نمیدونم چی، همچی حق تجسس نداری، همچی وظیفه هم نداری. ما مشکل ما بهاییت، بهایی قربانی بهاییته، مگر اونایی که مروجشن، اونا قربانی هم باید مداواشون کرد. نکته دوم، پرسیدم که چرا شما فقط با این همه آدم و بشر تو دنیا داره حقوقش پامال میشه، هم تا یک هر جلسه میشه راجع به اینا بحث میکنی؟ انگار در اروپا فقط یهودی ها آدمن، در جهان اسلام هم فقط بهایی آدمن، بقیه آدم مسکین نیستن، حقوقی هم ندارن، در حالی که اینا اقلیت بسیار کوچیکی هن. در کل دنیا ما در 15 میلیون بیشتر یهودی نداریم، میدونید؟ یعنی بنزه یک شهرستانه، بنزه یک شهری، یعنی کل جمعیت یهودیای جهان بنزه تهرانه در کل دنیا، و اکثرشون هم خیلی مذهبی نیستن، سکولارن. بهایی چند تا داریم ما کلا؟ در کل دنیا چند هزار بهایی اگر هست. حالا اینا یه مرتبه چجوری میشه که حقوق اینا همیشه تو ذره بین میاد؟ تمام میلیاردها بشر، ده ها میلیون آدم دیگه، این اصلا میشه که نه حقوق دارن نه هیچی. کاملا معلومه که هدف داره. نکته سوم گفتم مسئله ما با بهاییت مذهبی نیست، سیاسی است. اینا مذهب نیستش بهاییت. یه توطئه بوده علیه تشیع، از درون تشیع، بمبگذاری تو شیعه تشیع، بمبگذاری از درون در اسلام بود. توطئه علیه مذهبه، مذهب نیست. ولی اگه بحث دگراندیشی بود، خب مسیحی و یهودی و زرتشتی که از اینا دگراندیشترن، چون اونا که اصلا پیغمبر ما رو قبول ندارن هیچ کدوم، اصلا میگن اسلام دین نیست. حالا به زبون نمیگن، عقیده شون اینه. بهایی که اسلام میگه ما قبول داریم، پیغمبرم قبول داریم، منتها اول به اسم امام زمان و شیعه و حوزه علمیه اومدن، بعد شدن خود امام زمان، بعدم شدن پیغمبر، بعدم شدن خدا. مشکل ما بحث دگراندیشی نیست، بحث این که این توطئه علیه اسلام و تشیع بود. آمدی داخل شیعه، به نام شیعه بمبگذاری کردی، یعنی یک توطئه، یک تروریسمه. بهاییت یک تروریسم بود علیه مذهب. مذهب نیست. و الا مسیحی مگه پیغمبر ما رو قبول داره؟ مگه یهودی پیغمبر ما رو قبول داره؟ مگه زرتشت؟ اصلا زرتشتی ها مگه حضرت پیامبر اکرم رو پیغمبر میدونن؟ اونا میگن آقا شما از اساس دروغه یا غلطه، از اساس باطلید. اونا که ما رو اینجوری میدونن، ولی ما بهشون باید احترام بگذاریم. حقوقشون محفوظ، حق عبادت، آزادی، شهروندی، همه چیزشون محفوظ. پس اینجا مشکل دین نیست، بحث دگراندیشی نیست. و یکی هم آخرین نکتهش این که مسئله این بود که اینا اصلا استوانه های رژیم شاه بودن. گفتم آقا اقتصاد کشور زمان شاه دست اینا بود، تمام اقتصاد میلیاردها، نصف وزرای دولت شاه، بیش از نصفشون بهایی بودن. نخست وزیر هویدا 13 سال طولانی ترین دوره نخست وزیری بهایی بود. پزشک شخص شاه بهایی، اصلا همه چی دربار حکومت دست رئیس ساواک بهایی بود. شکنجهگرای اصلی در ساواک بهایی بودن. ثروت، بانک‌ها، سینما، هنر، دربار، فرهنگ کشور اینا بودن. عمده جریان فساد اخلاقی هم پشت سرش یا بهائی‌ها بودن یا بعضی صهیونیستا بودن. مسئله اینه. و شما از اول که نگاه کن، زمان مشروطه بهائی‌ها، بابه‌ها، بابی و بهائی و فراماسون‌ها، اینا همه با هم دیگه بزرگترین دشمنان مشروطه اسلامی بودن و در انحراف مشروطه و بنیانگذاری پهلوی و سرکار آوردن رضاخان همشون دست داشتن. حالا بگذاریم از مزخرفات و خرافات اعتقادی و بدعت‌ها و اخلاق ستیزی و محتوایی که درش هست. حالا من فقط این مثال زدم. شما ببینید این جریان بابی و بهایی، دانشگاه‌های ما یه عده جریان‌های غربگرای حکومتی بودن، ناسیونالیست، که گفتم در برابر اسلام ناسیونالیست بودن نه در برابر غرب. جریان بابی و بهایی جریان قوی بوده در دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ما. جریان چپ بودن، توده‌ای ها شعار می‌دادن که آقا رژیم سلطنتی نباید باشه، رژیم سرمایه‌داری وابسته به انگلیس پهلوی باید بره، ولی خب هدفش این بود که شوروی و کمونیستا بیان. تو دانشگاه ما اینا یک جنبش قوی دانشجویی بودن، یعنی شاید در یک دوره قوی ترین جریان دانشجویی روشنفکری ما جریان چپی بودن که علنا میگفتن ارباب ما انگلیس و آمریکا نباشه، شوروی باید ارباب ما باشه و کمونیست باشه. این هم یک جریان، اینا هم فعال بودن، اینا همه طلبکار تو صحنه بودن، بچه مسلمان ها منزوی و در حاشیه. پس بابی بهایی بوده، ناسیونالیستا بودن، جریانای چپ بودن که همون 25 تا 28 مرداد که کودتا شد، اینا تو خیابونا یک سری تظاهرات و تشنج، خیلی توده ایا نقش داشتن در اینکه کودتای 28 مرداد موفق شد و رژیم سلطنت دوباره برگشت و مصدق و کاشانی و نواب شکست خوردن. خیلی اینا نقش داشتن، تنش درست میکردن. قوی ترین تشکل‌های دانشجویی، کارگری، مطبوعات، روزنامه‌نگار و حتی تشکل نظامی داشتن در درون ارتش. و از اون طرف بهانه دادن دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و دربار و اینا، از اون طرف علما و مراجع رو و مردم مذهبی رو ترسوندن، چون مردم و مراجع و اینا خب میامدن اگر میدیدن بحث اسلامه، یه مرتبه میامدن میدن یه طرف شاه که اقلا حرم میره یا میگه میرم، گفته یه وقت گفته من حضرت ابوالفضل خواب دیدم نظر کردی حضرت عباس هم شاه گفته بودی وقت من نظر کردی حضرت عباس هم وقتی که میخواست چیز که اقلن حضرت عباس یک نظری بشه وقتی کرده تو خواب. این طرف چیان که کمونیست توده ای که تو خیابون سگ ول میکردن عکس آیت الله کاشانی رو مینداختن گردن سگ روش مینوشتن من کاشانی هم، عکس مراجع و علما رو تو روزنامه‌هاشون مینداختن فحشای ناموسی به علما میدادن، قرآن رو مسخره میکردن. خب این کارهایی که چپیای تند کردن باعث علت مهمی بود که باعث شد مراجع حتی آقای بروجردی مرحوم آقای بروجردی میدونید وارد صحنه نشد، حتی نواب تیرباران شد، کاشانی بازداشت شد، امام به آقای بروجردی گفت آقا یک اقدامی بکنید که نواب رو اعدام نکنن، آقای بروجردی وارد نشد. حداقل دو تا دلیل داشته، یکی که ایش از ایشون نقل شده گفته من میترسم که حالا اصلا ما فرزند زدیم اینا رو ساقط کردیم بعدش میخوایم چیکار کنیم، دومی که من میترسم این شاه بره، این فاسده، اما این بره علیه مذهب سری حرف نمیزنه، اقلا این کمونیستای بیدین بیان که رسما به قرآن فحش میدن، به پیغمبر فحش میدن. باز اگه بگن شاه باشه یا کمونیستا هر دو فاسدن، ولی باز اونا افسدن برای که اونا سری به خدا و پیغمبر فحش میدن. این باز حداقل یک نفاقی داره، باز منافق ترجیح داده بر کافر از این جهت. اینم نقش دیگه‌ای که چپا بازی کردن، مردم مذهبی رو مایوس کردن و این کارا باعث شد کودتا پیروز شد و دوباره نهضت نفس شکست خورد و شاه و انگلیس ها برگشتن. ما جریانی داشتیم توی دانشگاه های ما فاشیستی بودن، توی فقط یک نمونه شو که من نقل بکنم براتون، یک گروهی از دانشجوها رو گرفتن در تهران که اینا بعضیشون رفته بودن سربازی، شعارشون فاشیسم بود، 20 تا فارغ التحصیل دانشگاه تهران بودن و میگفتن که هیتلر باید، کسی مثل هیتلر باید بیاد، یعنی رضا خان هم کمه، رضا خان هم تازه کمه، باید هیتلر بیاد اینجا حکومت کنه. رهبرشون هم یک دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران بود که اعدام شد چون می‌خواستن کار مسلحانه بکنن. پس شما ببین دانشگاه ما تأسیس شده، ما گروه فاشیست چریک، دانشجوی ایرانی چریک فاشیست داشتیم، باب و بابیت و بهائیت جریان قوی بوده در دانشگاه ما، مسلط بودن تو ریاست، حکومت به نام نجات پرستی خط میداده علیه اسلام، چپیا جریان قوی بودن تو دانشگاه. اصلا بعد از اینکه 1917 انقلاب مارکسیستا لنین پیروز شد در روسیه و شوروی، حالا همه میگن که شوروی کمونیسم ارتجاع پوسید ریخت، یک زمانی که دوران نوجوانی و جوانی ما بود اصلا روشنفکری که یک کمی حرفای مارکسیستی نزنه روشنفکر نبود. هر کس میخواست تو محافل دانشگاهی روشنفکری بگه که ما هم بله یه چیزی سرمون میشه، ما مدرنیم، این باید حتما چند تا حرف کمونیستی سوسیالیستی میزد. اصلا دورانی ما داشتیم تو همین دانشگاه همون که لنین مثل پیامبر مقدس بود، اینو بدونید. لنین که هیچ، حالا باز لنین باز یک انقلابی و مؤسسه، استالین که بعد از لنین آمده که میگن تعداد کشته هایی که استالین کشته در شوروی صحبت میلیون ها میلیون مردم خود روسیه است و جمهوری های روسیه مربوط به روسیه شوروی، چند میلیون آدم کشت. تو ایران استالین بت شده بود تو دانشگاه ما، یعنی به سبک استالین سیبیل میذاشتن دانشجوهای ما، سیبیل استالینی، یک علامت مترقی بود، این بوده دانشگاه های ما. یکی پرچم هیتلر رو میبرد، یکی پرچم استالین میبرد، یکی پرچم بابیت و بهائیت میبرد، یکی پرچم کوروش رو نمیدونم کیو میبرد بالا. کمونیسم یک جریان خیلی مترقی اون زمانا بود. اون زمانا هیچ کس در دانشگاه های ایران و محافل روشنفکری ما یک کلمه علیه کمونیسم نمیگفت، جرئت نمیکرد بگه. همین آقای مطهری که 4 تا کتاب انتقادی عالمانه نوشت، واقعا اینقدر مؤدبانه و علمی، خب فوش و تکفیر اینا بود علیه کمونیستا، کسی محل نمیذاشت بهشون، اینقدر منطقی منسجم مؤدبانه نوشته. اینو به شما بگم، حالا شده شهید مطهری بعد از شهادتش، اون زمان که زنده بود در فضای روشنفکری ما کاملا منفور بود، میرو کاملا در سن کودکی بنده اتفاق افتاد و نوجوانی و من یادم میرو اسم مطهری رو کسی نتونست بیاد اصلا، یک آخوند مرتجع وابسته پشت پرده با دستگاه نمیدونم مرفه خرد بورژوای از این حرفا بود. وقتی ترورش کردن شد استاد شهید مطهری، تا 4 روز قبلش فوشش میدادن همه، یه اقلیتی میشناختن امثال او رو. یا شهید بهشتی، من یادم اون دیگه، تا وقتی که شهید شد روزی نبود روزنامه ها 10 روزنامه فوش به بهشتی توش نباشه، اصلا اون روز شب نمیشد و کار به جایی رسید که با دوستان میگفتیم آقا از آقای بهشتی دیگه نمیشه دفاع کرد دیگه، بهشتی رو ولش کن، به امام نذاریم جسارت بشه، بهشتی رو ولش کن دیگه. اینقدر شایعه بود، یعنی کم کم ما خودمونم شک افتاده بودیم که این بهشتی کیه اینقدر بهش میگن. گفتن یه خونه داره که با اتوبوس از این ورش به اون ورش باید بری، مثلا میلیاردها چی داره خارج، حساب چی داره فلان، اینقدر گفتن که بعضی بچهای خود ما به شک افتادن. گفتن آقا میشه همه خبرها دروغ باشه؟ بعد که شهید شد یک مرتبه شد شهید بهشتیش، تا اون موقع که هر روز فوش می‌خورد. حالا تازه اینا این آخر کاریا بود. انقلاب اکتبر 1917 روسیه به عنوان طرز فکر مترقی جزء اولین امواجش رسید به دانشگاه‌های ما و به جوامع روشنفکری ما و حتی بچه مسلمان‌های ما. ببین امیر پرویز پویان رو نمی‌دونم می‌شناسین یا نه. بله پویان و مجید و مسعود احمدزاده و اینا مؤسسین چریکای فدایی خلقن زمان شاه، یعنی گروه چریک‌های جوان کمونیست که وقتی حزب توده تسلیم شد، شکست خورد، رهبراش زمان شاه تسلیم شدن، سواکی شدن یا فرار کردن، از میدون رفت بیرون، اینا و مجاهدین خلق تقریبا تا آخر دهه 40 سال 47 8 9 موقعا اسلحه برداشتن برای جنگ مسلحانه به حساب علی رژیم شاه. یه گروه کمونیست بودن که فدایان خلق بودن، یه گروه مجاهدین خلق بودن که میگفتن ما مذهبیم. رهبران فدایان خلق که تازه اینا کمونیست هاشن، حالا ببینیم مذهبیاش چی بود. پویان و مجید مسعود احمدزاده اینا مشهدی بودن. پدر بنده نقل میکرد که همشون بچه مذهبی بودن و نیمه شعبان همین امیر پرویز پویان میامد مهدی حاجی عابدزاده و نمیدونم چیز کانون نشر حقایق شریعتی مرحوم استاد شریعتی پدر علی شریعتی میامد اونجا نیمه شعبان چه مقاله هایی مینوشت و میخوند امیر پرویز پویان. اینا کاملا بچه مذهبی بودن، میگفت جمله های نهج البلاغه را به در و دیوار دبیرستانا ایور اوور زدن و فلان و اینا. بعد یه مرتبه سر قضایایی که امام هم قیام کرد، اینا خیلی طرفدار امام بودن اینا، بعد امام تبعید شد و دیدن که بعضی از مراجع که بعضی از علما که آمده بودن تو صحنه بعد که امام تبعید شد اینا هم یه مرتبه از صحنه سیاست کشیدن کنار، از جمله مثلا مرحوم آقای میلانی که خب میدونید مرجع روشنفکر مبارز بود، ولی بعد از تبعید امام یه مرتبه آقای میلانی هم جهت لااقل اظهار موضع‌های سیاسیش تو مشهد خیلی کم و ضعیف شد. یه مرتبه این بچه ها شک کردن چون دانش دینی که نداشتن، احساسات بود، فقط هم ظواهر رو میدیدن. این که دارم میگم کسیه که خودش شاهد ماجرا بود، میگفت ما در مشهد مدرسه نواب حجره داشتیم، طلبه بود از من از محققین بزرگ این آقایی که دارم ازشون نقل کنم، میگفت ایشون من تو حجره هم نشسته بودم و داشتم کار میکردم، یه مرتبه دیدم این امیر پرویز پویان آمد از تو خیابون و تو کوچه داد زد، صداش از پنجره آمد تو، گفت آقای فلانی. گفتم چیه؟ گفت دینتون و آخوندتون و مرجعتون و همش مال خودت، ما رفتیم. سر یک همچی چیزی رفت این بچه مذهبی، بعد از مدتی مخفی شد، بعد دیدیم شده یه آقا تئوریسین کمونیستای ایران با همون سنش. اینا رهبران چپ بودن تازه، یعنی بچه مذهبی که سرخورده میشد، تحقیق درست اسلامی نبود، انتخاب ها چه وقتی مذهبی میشد چه وقتی غیر مذهبی میشد همه سطحی، بچهای با استعداد عدالت خواه اما اسلام نشناس. دکتر تقی عرانی پدر فکری چپ ایرانه، یه مجله درست کرده بود به نام مجله دنیا که این مانیفست چپای دانشگاهی و به حساب روشنفکرای ایران بود اون اول، که آقای مطهری هم تو روش رئالیسم علامه طباطبایی بخشی از اشکالات و پاسخهایی که داره میده مناظره مکتوب با تقی عرانیه و این از پدران وارد کردن روانشناسی غرب به ایران، متا روانشناسی با رویکردی که اینا داشتن که اون به عنوان علم روانشناسی این مکتب خاص آمد مطرح شد. اینجا همه میگفتن علم روانشناسی، علم جانشناسی، نمیدونم یه مکتب خاصی آمد و ترجمه شد و آمد. ایشون سر تو دانشگاه تدریس میکرد، این ایرج اسکندری که از عضو مؤسس کمیته حزب توده بود که اول حزب کمونیست بود، بعد دیدن کلمه کمونیست مردم ایران مذهبیان بده، اسمش رو گذاشتن حزب توده، عوض کردن. میگه ارانی میآمد مجله دنیا رو منتشر میکرد، دانشجوهای با استعداد دانشگاه تهران که مذهبی بودن اغلب این رو میخوندن، میدیدن از این حرفا آخوندا که از این حرفا رو میزنن، ای داره راجع به فلسفه تاریخ حرف میزنن، کمونیست ها راجع به اقتصاد حرف میزنن، راجع به طبقات، راجع به علم مبارزه. بعد میرفت به یه روحانی میگفت آقا ببخشید این علم طبقات مبارزه اینا چیه؟ میگفت آقا جان برو دنبال کار، نماز صبح تو خوندی یا نخوندی؟ درستم میگفت باید نماز صبح شو بخونه، ولی این طرف میگفت آقا تا به من این سوالو جواب ندی نه نماز صبح میخونم نه نماز مغرب عشا میخونم، جواب منو بده. خب اونم هرچی میگه خدای آیه روایتی راجع به فلسفه تاریخ، راجع به نمیدونم ابزار تولید اینا هر چی میگاش مهمی چی نبود اینا. میگه آقا این کفریات و خزعبلات ول کن برو. خب اینم که ول نمیکرد که. ایره ول کن کتاب بعدی رو چیکار کنی؟ هرانی تو دانشگاه میگفت هر کی سوال داره تو دانشگاه میترسید بگیرنشون. بیان خونه من دوشنبه ها یک جلسه دارن میآمدن و همینطور کادر اصلی کمونیست کشور اصلا یک جریانی که بعداً به نام گروه 53 نفر مشهور شد که خود تقی ارانی هم بود، بزرگ علوی، او رمان نویس مادی و اصلا ای 40 50 نفر هر کدومشون منشأ یه عالمه جریان سازی شدن. یعنی هر کدومشون صدها پژوهش رو پژوهش و مقالات تحقیقی مارکسیستی رو تو دانشگاه ایران راه انداختن. همه چی از یک جلسه شروع میشه. متو قوی کار میکنه. شما به کمیت خودتون نگاه نکنید. چند نفرین بچه ها؟ 300 نفر. 300 نفر خیلی زیاده. 30 نفر بسه. 270 تاتون مرخصین برین. 30 تاتون بسین. به شرطی که او 30 تا خوب کار کنن. یک حلقه 53 نفر جنبش مارکسیستی تو دانشگاه های ما درست کرد. و همه یک کسانی رو که یارگیری کردن بچه مسلمان بودن. همشون بچه مذهبی. و به شما بگم 10-12 تاشون بچه روحانی بودن، بچه آخوند بودن. میدونین رهبران کمونیست ایران روحانی زاده هم؟ کیانوری رهبر حزب توده، نوه شیخ فضل‌الله نوریه، احسان طبری بزرگترین تئوریسین چپ در آسیا که کتاباش در کشورهای مختلف احزاب کمونیست باید میخوندن. این پسر آیت الله طبرستانیه. 3-4 تا از رهبران چریکای فدایی کمونیست بچه طلبه بودن، بچه روحانی بودن. اصلا خودشون بعضیشون طلبه، این گروه فرقان که آقای مطهری اینا رو زده رئیسش طلبه آخوند بوده. حالا اینو میخوام مثال زدم که وقتی که شما گوش کنین، ارتباطش با بحث شما، اگر کار پژوهشی قوی به روز نکنی لازم نیست دشمن از خارج نیرو بیاره. از بهترین بچه های این مملکت، از بین خود ما و شما، از بچه روحانی، از بچه مذهبی هیئتی، از بچه که مقاله نیمه شعبان می نویسه، از درون اونا یارگیری می کنن. هم برای فاشیست و هیتلر، هم برای مارکس و لنین و استالین، هم برای بابیت و بهائیت، هم برای همه چی. حالا فهمیدین چرا ضرورت داره که این تحقیقات شما، این چند صد تا تحقیقات 6 ماه دیگه بشه 1000 تا، سال دیگه بشه 5000 تا؟ باید فضا رو پر کنید. او زمانی که اتفاقا می افتاده ما 10 تا بچه مسلمان دانشجو نداشتیم که بتونه این مقالهایی که الان شما نوشتین همینا رو بلد نبودن بنویسن. همینا رو بلد نبود کسی نبود. پس این خیلی مهمه که بتونین فضا رو حفظ بکنین. این عبارت هم بخونم، تقی زاده به عنوان یکی از رهبران جریان لیبرال ناسیونالیست غربگرا که این آدم خبیث خیلی نقش داشت در قضیه مشروطه. بعضی‌ها میگن پشت ترور مرحوم آیت الله بهبهانی بود، سر قضیه اعدام شیخ فضل‌الله نوری یه آدم خبیث پشت پرده دست داشت. اینم روحانی بوده قبلش، مؤمن بود، منتها بیدین، آخوند بیدین و بیسواد. بعد لباس روحانیت رو گذاشت کنار، بعدم اول که یک زمانی ریشاشو از تر میزد با لباس آخوندی، بعد از یه مدت چون میخواست هم انگلیسا خوششون بیاد هم بالاخره آخوند بود، کم کم لباسو در آورد، کم کم شروع کرد دین به خدا و فوش به خدا و پیغمبر و دین. و بعد اعلام کرد من با افتخار میگم اول کسی هم که بمب غرب زدگی رو در ایران منفجر کردم. این ملت بدون انگلیس هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هر کاری بکنیم با زیر سایه انگلیسا و غربیا باشیم. میگه من معتقدم به لزوم اخذ تمدن غربی و نه فقط علم و صنعت، بلکه کمالات و تربیت و فضائل اخلاقی، بلکه حتی مستحبات اوصاف ملل متمدن رو باید از اینا یاد بگیریم. ما هیچی نیست. یعنی درست خلاف یه حرفی که امام گفت ما میتوانیم تو وصیت‌نامه‌اش، این آقا میگه ما نمیتوانیم. اصلا در اون دوران شعار حاکم بر دانشگاه های ایران ما نمیتوانیم بود، برعکس الان که شعار اسلام انقلاب ما میتوانیمه. این جریان ملی‌گرا رو عرض بکنم، همین جریان امثال تقی‌زاده و اینها، اون زمان یک کتاب، این کسروی رو که حتما شنیدید، کسروی هم مؤمن بود. کسروی هم یک کسی بود که اول روحانی بود، به اصطلاح مؤمن تو حوزه بود، بعد بیدین شد، لباسو گذاشت کنار و این خبیث مرتد شروع کرد علیه اسلام، علیه تشیع، علیه امام صادق کتاب نوشت، مجلس کتاب دعا سوزان را انداخت، گفت ما هرچی این ملت میکشه بدبختی و عقب موندگی به خاطر این دعا و مفاتیح و تشیع و تصوف و ایناست. این حرفای معنویت کلش خرافه است، کلش خرافه. نه اینکه معنویت های انحرافی داریم، مثلا معنویت اینجوری کلا انحرافه، چون اینا باعث میشه نه صنعتت آباد بشه نه اقتصادی خیارش میکرد. آدم باید بیدین و بیدعا باشه تا صنعتش پیش بره. این هم یک اتفاق دیگه که تو دانشگاه‌های ما داره میفته و اون زمان نبود. تصور نمی‌کردن میشه وضو بگیری بری داخل دانشکده پزشکی یا مهندسی یا تو کارگاه یا آزمایشگاه وضو بگیری و یک ابداع اختراع تو فیزیک هسته‌ای و نمی‌دونم نانو تکنولوژی و اینا. این تو خواب شب اینا رو نمی‌دیدن که الان داره اتفاق می‌افته. و این کاری است که امروز بچه‌های مثل شما در دانشگاه‌ها شروع کردن، باید ادامه بدن. کسروی صحبت زبان فارسی کرد که تمام کلمات عربی رو ازش پاک کنیم و هر چه مربوط به تشیع حذف کنیم، چون تشیع باعث عقب موندگی و بدبختیه و اصلا دین باعثه. میدونیم بعد گفت اصلا کتاب جدید داشت میاد به جای قرآن، مثل چون اینا معمولا بعد از این مدتی هم پیغمبر میشن، یک کم هم بهشون رو بدی خدا هم میشن. این علی محمد با پشت کتاب نوشته تاریخ تولد من لم یلد ولم یولد، این خیلی جالبه، تاریخ تولد خودش، یعنی من لم یلد ولم یولد، نمیدونم چیه فلان فلان، این تاریخ متولد شده کی؟ من لم یلد ولم یولد، حالا هم یلد هم یولد. یا کتابی بود که اون آقای پیرنیا نوشت همون موقع تاریخ ایران باستان، جعل تاریخ و یک تغییراتی، همشون هدفشون این بود، یه دروغ بزرگ به خورد مردم دادن که آقا ایران تا قبل از اسلام از همه جهت آباد و پیشرفت بوده، بعد از اسلام شده یک ملت بدبخت و همه چی نابود. درست خلاف واقعیت تاریخ. یه روز تو خیابون داشتم می‌رفتم، یه آقای آمد جلو، گفت آقا شما اینقدر علی و محمد و اینا میگی و حرفای از اینا رو نقل می‌کنی، خب یه بارم بگو زرتشت، یه بارم بگو کوروش فلان. گفتم آقا من دستت می‌بوسم، شما یک هزارم این حرفایی که این محمد و علی و اینا گفتن، یک هزارم، یک صد هزارم اینا، از اینا بیار به من همینا رو از قول اونا، نه که نه، از قول خودت هم میرم میگم. چیزی نداره اصلا، هر چه که هست هزاران هزار برابرش در ایران پس از اسلامه. اصلا ما هر چی داریم ایران پس از اسلامه. تمام این دانشمندایی که شما میشناسید در دنیا، اینا همه ایران پس از اسلام، اینا همه علمای اسلام بودن. شما اگر شاعران بزرگ رو، فیزیکدانان بزرگ، فیلسوفان بزرگ، متکلمان بزرگ، لغتشناسان بزرگ، مورخین بزرگ، دانشمندان بزرگی که اسمشو میدونید، همه رو اسمشو بگید ببینیم یکی از اینا مال ایران قبل از اسلام هست؟ هر چه هست مال ایران بعد از اسلامه. کدوم ایران قبل از اسلام؟ و اینا رو همینطور به هم دیگه چسبوندن بر اساس حرفایی که مستشرقین وابسته به وزارت مستعمرات انگلیس و اینا گفتن. از زرتشت هم گفتم به شما بگم، اصلا اینا از سنت زرتشت چیزی نداشتن که بگن، اینا که آوردن تو کتابای تدریس کردن، اینا اون مقداری که هست گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک، خب اینا که همه حرفای همه انبیا است، درست هم است. برای همین هم اسلام زرتشت رو به رسمیت میشناسه، میگه دین خداست. حالا من از بعضی محققین خوندم مطالبی که اینا اثبات میخوان بکنن، حتی من قانع نشدم، ولی میخوان اثبات کنن که حضرت زرتشت هم حضرت ابراهیمه. و این توجه خاص به آتش هم به خاطر همون قضیه نمرود و ابراهیمه. البته من هنوز قانع نشدم، ولی مدارک خیلی جالب دیدم در بعضی کتابا. حالا به هر صورت اسلام اینو دین الهی میدونه، یعنی اگر اسلام حضرت زرتشت رو پیامبر الهی نمیدانست، زرتشتیگری رو به عنوان اهل ذمه چی نمیپذیرفت، میگفت جزو مشرکینن. ولی زرتشتی‌ها رو گذاشت کنار مسیحی و یهودی، یعنی حضرت زرتشت، حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا پیامبران الهیان. پس چون که علامه طباطبایی احتمال قوی میده که جناب بودا حضرت بوداست و ایشون هم پیامبر الهی است و حرفاش تحریف شده، چون شما در بودیزم هم خیلی حرفای الهی میبینید، مشرکانه ترین و خرافی ترین حرفا رو میبینید. در زرتشت هم همینطوره، در یهود هم همینطوره، عهد عتیق. در انجیل زیباترین کلمات هست که درست انگار قرآنه و سنت پیامبر اهل بیت، زیباترین کلمات، کاملا الهی و پرتناقض ترین و خرافی ترین و عجیب غریب ترین کلمات و جملات هم در انجیل فعلی هست. خب حالا من این کار میخوام بگم، ورداشتن یک زرتشت و یک نوع ایران باستان قلابی ساختن، یعنی یک گزینشی برخورد کردن، یه چیز مثلا از هخامنشی رو چسبوندن، کوروش و داریوش چسبوندن به ساسانی، در حالی که ساسانیان، زمان تاریخ ساسانیان که به ما به اسلام نزدیک‌تره، برید ببینید اصلا ساسانیان یک بار هم از هخامنشی‌ها به عنوان بزرگان خودشون و ریشه‌های خودشون و اینا یک بار هم نام نبردن. حتی من در تاریخ ساسانی چیزایی خوندم که حالا فرصت نیست بگم الان خدمتتون، که ساسانی‌ها بعد از شاهان ساسانی علیه هخامنشی‌ها موضع داشتن، ولی اینا برداشتن هخامنشی رو، ساسانی رو کسبودن به هخامنشی، این وسط که هیچ. بعد او رو چسبوندن به زرتشت، اون هم یک زرتشت ساختگی که یه چیزایی از خودشون بهش اضافه و کم کردن، همه کارا رو کردن برای که یه ایدئولوژی شاهنشاهی درست بکنن. بعد از عرض کردم از زبان فارسی نامفهوم و قدیمی که هیچ ایرانی اون زمان به این فارسی صحبت نمی‌کرده، از او فارسی دفاع کردن علیه فارسی مردم که مخلوط فارسی و عربی بود. اصلا الان زبان فارسی و عربی قابل تفکیک نیست. اصلا اگه الان شما کلمات عربی رو از زبان فارسی بکشی بیرون دیگه نمیتونی فارسی حرف بزنی. یه روز شما حساب کنید یک ساعت که با هم حرف میزنید پای تلفن تو خیابون تو خونتون، یا خودتون یا یک کسی بگید آقا کلمات عربی و فارسیشو جدا ضبط کنید بعد پیاده کنید. اصلا شما نمیتونید کلمات ادبیات فارسی و عربی جدا، اگه کلمات عربی از فارسی فعلی بره بیرون فارسی نمیشه حرف زد، گندبازی فقط میشه، پانتومیمه. آمدن فارسی نامفهوم مندرآوردی رو علم کردن جلوی فارسی واقعی مردم که با عربی مخلوطه، فارسی پاک و باستانی و از حرفا. اینه در برابر اسلام و عرب، چون زبان عرب زبان قرآن بودی کار کردن. اما بعد در برابر انگلیس و فرانسه یک کلمه از فارسی باستان دیگه حرف نزدن. این امپراتوری ایران باستان و حرفا هم اینا چه کار به او دارن؟ این خواستن برای خودشون چیز زمینه سازی تئوریک و ایدئولوژیک بکنن که بگن آقا ما وصلیم به اونا، هخامنشی. بعد یه مرتبه پریده او همه فاصله رسیده به ساسانی، بقیه هیچی. از ساسانی هم مستقیم قبل از اسلام پریده رسیده به شاهنشاه آریامه که عبارت بشه از همون رضا پالانی. یه عکسی داره رضا خان، اینو بزرگ کنین بزنین ببینین، من هر وقت میبینم حالم به هم میخوره که اینو کردن شاه ما. ایشون طویله یکی از سفارتخونه ها رو پاک میکرد، عکسی داره، این عکسش هست. یه عکس زمان شاه منتشر نمیکردن ولی الان منتشر شده. این یارو نفر دوم سوم یکی از سفارتخانه های اروپایی رو اسب نشسته اینجوری مثل ارباب، پشت ما تحت اسبش رضا خان وایستده، دست به سینه اینجوری، درست عقب ما تحت اسبیه، اینجوری دست به سینه وایستده و مرتب. این پدر سوخته ها ایره کردن شاه ما، یک حمال بی سواد رو شد شاه شاهان، شاهنشاه ایران. رضا پالانی هم شد پهلوی، پهلوی هم چسبید به پهلوی قبل از اسلام، زبان پهلوی. یه مرتبه اینجوری شد، یک مثلثی درست کردن، زرتشت، داریوش بزرگ، هخامنشی، پرید ساسانی، بعد پرید اسلام، اینا هم همه هیچی. یه مرتبه آمد رو رضا پالانی. این شد ایدئولوژی ایران باستان، دفاع از فارسی در برابر تازی ها و عرب ها. خب حالا از شما میپرسم یک ملتی که با زور مسلمان شده این همه خدمت میکنه به اسلام که جز از عشق بر نمیاد؟ میدونید 80% کل تمدن اسلامی کار ایرانی ها بوده؟ با زور مسلمان شدن؟ اصلا ادبیات عرب رو ایرانی ها نحوش نوشتن، دستور زبان ادبیات عرب رو ایرانی ها نوشتن. سیبوی کیه؟ خلیل کیه؟ ابن احمد اینا کیان؟ پدران صرف و نحو و ادبیات عرب که بزرگترین ادیبان عربن، که عرب و غیر عرب همه به کتاب اینا ارجاع میدن، اینا همشون ایرانی و فارسی زبانن. این ملت به زور مسلمان شده؟ نه آقا، شاه ساسانی اینا رو به زور میبرد جبهه. ذوالاکتاف یعنی چی؟ یعنی زنجیر به شونه هاشون میبست، اینا رو به زور میکشیدن میبردن جبهه، نمیخواستن بجنگن. اینا شهرهای ایران تقریبا اکثر قریب به اتفاق بدون یک نصف روز مقاومت در برابر سپاه مسلمان ها تسلیم شدن، نصف روز مقاومت نکردن. جنگایی که شده جنگ با ارتش ساسانی بود که اونها هم شکست خوردن. بله، یک اتفاقی بعد افتاد و اونی که اموی ها بنی امیه اومدن خواستن به نام اسلام حکومت عرب بر عجم، اونم حکومت اموی های عرب، فقط قبیله بنی امیه بر عجم درست کنن. اونجا ایرانی ها در برابرشون وایستادن، چه به نام شیعه، چه به نام مسلمان، چه بعضی هم که مسلمان نشدن به نام غیر مسلمان. ایرانی ها گفتن آقا ما اسلام را میپذیریم، اما حکومت عرب بر عجم، از دیکتاتوری عرب بر عجم را نمیپذیریم. و شما میدونید مردم ایران مسلمان شدنشون 4 قرن طول کشیده، به زور نبوده. بعضی از مردم ایران همون اول مسلمان شدن، بعضی ها قرن 4 و 5 بخشایی از ایران مسلمان شدن. اصلا بنی امیه و بعد بنی عباس میگفتن مسلمان نشین برای ما بهتره، چون باید بیشتر مالیات بدی، چون غیر مسلمان باید جزیه و خراج بده، بیشتر بود مالیاتش تا مسلمان. مواردی من در تاریخ خوندم در زمان بنی امیه و حتی بنی عباس که ایرانی آمدن، یک گروهایی از قبایل ایرانی آمدن پیش چیز تا طوائف ایرانی آمدن پیش نماینده خلیفه در ایران، گفتن ما می‌خوایم مسلمان بشیم. چون ایرانی ها اون موقع بعضیا بودایی بودن، بعضیا زرتشتی بودن، بعضیا مسیحی بودن، غالبا زرتشتی، خیلی هم بی دین بودن، یعنی هیچ دینی نداشتن، لائیک بودن در واقع، زندگیشون رو می‌کردن. چند تا قبیله اومدن پیش اینا گفتن ما می‌خوایم مسلمان بشیم. او بهش میگه حالا برید چه می‌خوای مسلمان بشید، دارید زندگیتون رو می‌کنین دیگه، حالا اینا که مسلمان شدن چه گله زدن به سر ما که باز شما می‌خوای مسلمان بشید، برو آقا، برو به همون دین خودت باش، این مالیات فقط برسون سر وقت جزیه رو. اینجوری بوده. من دیدم مواردی که ایرانی‌ها می‌خوان مسلمان بشن، طرف می‌گفته نمی‌خوام مسلمان بشم، کجا به زور مسلمان شدن؟ بعد کسی که به زور مسلمان میشه 80% تمدن اسلام رو اون می‌سازه. زیباترین شعرهای ادبیات فارسی، قوانین ادبیات عرب، بزرگترین فیزیکدانان، ریاضیدانان، چرا اینا رو شما میگی؟ میدونید اکثر قریب به اتفاق فقها، رهبران مذاهب کلامی، فقهی، تفسیری، فلسفی در جهان اسلام، شیعه و سنی، اغلبشون ایرانی هن. این ملت به زور مسلمان شده؟ این ملت از زیر دست ساسانی ها خودشو نجات داد. اینم این ایدئولوژی دیگه، بقیه‌اش دیگه نکات دیگه می‌خواستم عرض کنم دیگه کافیه. ببینید جنبندگی بکنم، دانشگاه‌های ما و فضای روشنفکری ما توجه داشته باشید دست چه کسانی بوده، شما وارث چه دانشگاهی هستین. 40 سال پیش، 50 سال پیش کسی باور نمی‌کرد یه وقتی ما چند صد تا دانشجو داشته باشیم، دختراشون با حجاب، پسراشون اینجوری مسلمان متدین، بعد تو رشته‌های پزشکی، مهندسی، رشته‌های علوم انسانی، رشته‌های مختلف، بعد کنار درساشون تنشون می‌خونه میان باز دوباره درس‌های حوزه و مطالعات اسلامی و بعد یه همچی تحقیقاتی با یک همچی عناوینی. واقعاً 50 سال پیش کسی باور نمی‌کرد که همچی وضعیتی رو. این واقعاً جای تبریک داره. ولی به شرطی که ادامه بدید، به این جایی که اومدید توقف نکنید. من اینو چند جا گفتم به شما بگم، در دانشگاه بوسنی، مالزی و سودان، یعنی ملت مسلمان، یکی آسیا، یکی آفریقا، یکی اروپا، دانشکده‌های علوم انسانی، دپارتمان‌های علوم اجتماعیشون رفتم صحبت می‌کردیم، گفتم شما اینجا چی می‌خونید؟ می‌گفتن همین چیزی که از قبل ترجمه میشه دیگه، 100 ساله همه ترجمه است. بعد من گفتم، گفت در ایران چه خبره؟ حوزه و دانشگاه ایرانی، دانشگاه ایران، علمای ایران چیکار؟ گفتم اونا الحمدلله خیلی مشغولن و اینا، و دیگه نگفتم مشغول چیان، گفتم مشغولن. نالا شوخی میکنم، واقعا خدمات زیاد بوده، ولی خب باید انتقاد کنیم از خودمون، نخوابیم. این جمله رو گفتم، این جمله رو من خواهش میکنم همیشه یادتون باشه، به شما انگیزه بده برای کار. از مالزی تا بوسنی تا سودان گفتن آقا ما منتظریم آثار شما بیاد به دانشگاه‌های ما، دانشگاه‌های ایران، دانشگاهیان مسلمان ایران و علماء ایران. بعد به من گفتش که به محضی که ایمیلم گرفت و تلفن و فلان و اینا، متو من دیگه خجالت می‌کشم ایمیلش جواب بدم، گفت به محضی که هر کتابی تو هر رشته‌ای شما تولید کنین و یه نصاب دانشگاهی آکادمیک داشته باشه، من تمام این کتابای آمریکایی و اروپایی می‌ریزم بیرون، کتابایی که از ایران میاد اینجا به دانشجویان درس میدم. ما گفتیم حالا فعلا منتظر باش. سلامات. Thank you.